بسم الله الرحمن الرحیم. دوشنبه 29 اردیبهشت 99
کسی دیگه نیست،
استاد فرهانی، فقه فرهنگ.
بعد ان شاء الله سلام علیکم و رحمت الله. ما هنوز منتظریم دوستان، سه نفر هستن حاضرین مجازی و آنلاین و اینجا هم که در خدمت یکی از دوستان هستیم. هنوز کسی نیومده و نمیدونم منتظر بمونیم یا اینکه بحث رو شروع بکنیم. فکر میکنم بله بله شروع شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب بحث رو با فرهنگ شروع میکنیم ان شاء الله. در جلسه بعد هم تعادل و تراجیح رو خدمت دوستان هستیم. در جلسه قبل حالا فاصله هم زیاد شده بود، ما یه مقداری بحث رو جلوتر بردیم. رؤوس مطالبی هم که مورد بحث قرار گرفت این بود که چون ما تا حدودی موضوع شناسی رو انجام داده بودیم، حداقل فاز اول کار رو در موضوع شناسی انجام داده بودیم. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. باید حال شما خوبه؟ سلامتی داره بعد سلام
علیکم.
من نفر بعد بودم. من هم سلام شب برم پایین. حالا میخواید اگر این در باز باشه صدامون بره بیرون، اگه کسی هم بیاد احیانا بیاد بالا مثلا
اونم بازه.
خب خیر مقدم، حال شریف خوبه؟ سلامتی. حالا شما خوبه؟ سلامتی. بله من هفته گذشته چون فکر میکردم که چون کلاس ما که تو طول سال شنبه بود دیگه، من فکر کردم اون هفته قبلش که ما دوشنبه گذاشتیم برمان یه استثناء بود، دیگه منتظر بودم خبر بشه، خبری هم نشده بود و ظاهرا من یه روز بعد از دوشنبه متوجه شدم که ذهن دوستان این بوده که دوشنبه باشه. من این رو منتقل نشده
بود.
نه کی؟ یعنی بیاتی با من صحبت کردن دوستان اینطوری شد. من گفته بودم که کلاس هست دوشنبه، اما همون موقع هم پیامک ها موجوده دوشنبه بوده، یعنی نه دوشنبه ها. بعد دیگه به من که گفتن دوشنبه ها، دیگه الان دیروز خودم هم باز پیام دادم، هم دوستان البته پیام دادن که اگه باشه که مثلا آره. حالا به نظر من همون شنبه بذاریم شاید اولا باشه، یعنی حالا ما دوشنبه رو استرارن برای استارتش بود. حالا دوشنبه البته بله بله روز آقا ابو عبدالله هم هست دوشنبه. خیر انشاءالله. از به محضر و سعادت شما، ما من یه دو جمله بود شروع کرده بودم که سر کرد دوباره. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که ما در جلسه قبل تو جلسه قبل کنم یه 70 دقیقه خوندیم آقای ستوده، یعنی بیشتر از یه جلسه خوندیم، حالا یه جبران و مایی شد. عرض کنم خدمت شما یه رمق برای بعدی نموندی. ما یه مرحله کار خب یه مقدار موضوع شناسی کردیم، هم موضوع عاممون که فرهنگ بود، هم موضوع خاصمون که روابط اجتماعی بود، هم موضوع خاصمون که دوراهی اجتماعی. این موضوع شناسی تو بحثامون بیاریم حداقل فاز اولش، حالا تحقیق مفصل نه، اما در حدی که بدونیم اجمالا در مورد چه چیزی میخواییم صحبت کنیم انجام داد. بعد چون می‌خواستیم با این موضوعی که مواجه شدیم بر اساس شناخت این موضوع حالا وارد ادله بشیم و بریم حکمش رو استنباط کنیم، دیدیم اینجا یکم کار سخته، یعنی چون ما روش شناسیش رو عملاً و در واقع زبان علمش رو کار نکرده بودیم و این موضوع با این شکلی که توضیح دادیم بله خودمون متحیر شدیم که حالا چجوری باید بره، یعنی تو ادله چجور دلیل برای پیدا کنیم، این کار برای آسونی نیست. ببینید دوستان، من قبلا هم یه چند بار این رو عرض کردم خدمتون، ما تو فقه متعارف بله ما تو فقه متعارف چون مثلا مسائل بالاخره مبتلا به بوده دیگه، میبینید این مسئله اگر تو عباداته که میبینید از همون موقع اوائل در واقع شریعت آدم ها مبتلا بودنه، و از موقعی هم که اولین کتب فقهی نوشته شده هم کتاب مسئلهش طرح شده هم ادلهش توسط بزرگان پیدا شده، بعد یه استنباطیش روش صورت گرفته، یعنی قالب مسئله فرم مسئله شکل گرفته، ادلهش هم اجمالا مشخصه. حالا اگر ما قائل باشیم مبنی مرمای پرشیده علالله مقامه و حتی فحصوی از اونارم کافی ندونیم، میدونیم دنبال چی بگردیم، یعنی بالاخره اونا استیعاب الوسع رو انجام دادن. یه مثلا میبینید توی مسئله مثلا 8 تا دلیل، 9 تا دلیل، 20 تا دلیل، 15 تا دلیل، 3 تا دلیل، روایت، آیه، این پیدا شده، جنس مسئله معلومه. حالا ما هم میگردیم از این جنس ادله اگر چیز دیگه هم پیدا کردیم، یه چند درصدی ممکنه بشه مثلا اضافه کرد یا نشه، هم چند درصد خیلی ها که دارم میگم، چون این همه علما همه اهل فصوحی اس بودن، میگه چند درصد باقی مونده زحمت که. اما اینجا ما یه مسئله مبتلا به جدیدی باش مواجهیم، ادعامم یه ادعای بزرگیه، میخوایم بگیم میخوایم اسلامی سازی کنیم، میخوایم بریم رو ادله منابع اسلامی ادله براش پیدا کنیم، مخصوصا اگر یه از مسائلی که مستقیما در سعادت و شقاوت دخیله، باید بریم سراغ قرآن و اطرت و تو ادله نقلیه هم دنبالش یه کاره، یعنی بعید نیست که مثلا آدم بگرده و حداقل تو سالهای اولیه، تو تلاشهای اولیه، تو گامهای اولیه بگه هیچی نبود، و البته طبیعتاً هیچی نبود بهتر از اینه که بریم هر چیزی رو بیاریم و همینطوری آبکی بخوایم به مسئله بچسبونیم. چرا بهتره؟ به خاطر اینکه انحراف تو مسئله ایجاد نمیشه. خب اینجا باز ما تأکید کردیم، گفتیم آقا اون ملاکی که قدما ما داشتن، یعنی هر چقدر بیشتر موضوع شناخته بشه و بیشتر خیوس موضوع شناخته بشه، ما بهتر میتونیم تو ادله براش مطلب پیدا کنیم. تو نگاه اول یک موضوع ساده و بسیطه میگردیم، من براش چیزی پیدا نمیشه، اما وقتی از لا و شؤون و ابعادش منکشف میشه، ممکنه هر ضلع و بعد و سنخیتی بتونه چیزی رو به دنبال خودش بکشونه. لذا موضوع شناسی تا حدودی انجام شد، اما ما چون تو زبان شناسی قصه مشکل داشتیم، جلسه پیش هم عرض کردیم، گفتیم فعلا سبک اون باید جواهری باشه، یعنی هر جا که نیاز شد به همون اندازش بریم، یه مقداری بحث اصولی، لسانی، دلیلی و استنباطی و مقیاس استنباطی و دستگاه استنباطی کنیم تا بریم. چون موضوع ما بسیط بود یا دبران بین وجود و عدم داشت علی قول قدما ما، اینجا اومدیم گفتیم که بر اساس سیستم قدمایی چگونه میشه تو این مسیر سیر کرد، و نشون دادیم این مطلب جدیدی نیست، ما از قدیم الایام با یک چنین واقعیتایی مواجه بودیم، و خود ایه مقدار انس برامون درست کرد، یعنی اون حالت استیحاش رو اگر شما با هم این مجربات دیگه پله پله با هم اومده باشیم، اگر واقعا اون موقع استیحاش ایجاد شده، این میتونه یه مقدار استیحاش رو کم بکنه. آره من حالا یه تیکه‌ای رو باز هی چون مطلب نوعه، هی هر یه مدتی بار برمیگریم یه یاداوری میکنیم، این به نظر اومد این عبارت رو براتون بخونم، این عبارت خوبیه. باز تو سند یونسکو که گفتم یا باید همه ابعاد رو ببینیم، بعد مثنوی 70 تداخل علوم، تداخل رشته ها، تداخل گرایش ها، یا اینکه هیچی رو نبینیم و بگیم حاصل مصدر بسیط میشه، اینو ببینید، این تو سند یونسکو اینطور اومده که فرهنگ کلیت دیگه، واژه کلیت رو قبلا تحقیق کردیم، تام میست، یعنی کوچیکش نکن، از ویژگی های معنوی، مادی، فکری و احساسی که یک گروه اجتماعی را مشخص میکند. فرهنگ نه تنها هنر و ادبیات را در بر میگیرد، بلکه شامل آیین های زندگی، حقوق اساسی نوع بشر، نظام های ارزشی، سنت ها و باورها هم است. دوباره برگردیم اون، ببینید میخوام بگم به نظر میاد این دستگاهی که از قدیم حالا تعبیر شده که یک امر بسیط اما حیوس سببیش، چقدر قشنگ میتونه این رو، این جمله رو تحقیق کنه، تحلیل کنه، بدون اینکه بخواد چیزی ازش کم کنه. یعنی ما این دیتا رو به تابع استنباطیمون که میدیم چیزی ازش نمیریزه، چیزی ازش کم نمیشه. ما ظرفیت اینو داریم که این جمله رو با تمام واقعیتش قبول کنیم و در جای خودش قرار بدیم. الحمدلله. جامعه
سیاره
قشنگ. خب این رو مشخص کردیم. بعد عرض کنم به محضر و سعادت شما، من فعلا خیلی فکر کردم، به نظرم اومد که حالا ما یکم عجله نکنیم، یعنی وارد دستگاه استنباطی امام نشیم، ما همون دستگاه قدمایی بریم جلوی یه ذره ببینیم چی حاصل میشه، مثلا که حالا مخاطبینمون حداقل مثلا حالا مثلا اصول فقه خونده باشن، حلقات خونده باشن، رسائل خونده باشن، کفایه خونده باشن، الزاما حالا ممکنه کسی مناهج و دستگاه استنباطی امام کار نکرده باشه، لذا ما با همین ظرفیت قدماییش یکم جلو بریم فعلا ببینیم به کجا میرسیم. لذا من مطالب جلسه قبل رو فعلا تو این مرحله انتهای گفتارمون تو این مقطع در مورد این دستگاه قرار میدیم، یکم ادامه بدیم بحث خود موضوعمون رو، یعنی بگردیم دوباره همون موضوع فرهنگ و روابط اجتماعی و دوراهی رو بریم جلو تا ببینیم به کجا میرسیم. خب فقط این خلاصه رو ما داشته باشیم. علیکم السلام و رحمت الله جمیعا. دوستان همه سلام کردن الان من دیدم نوشته ها رو، نه چند دقیقه هست اینا اومده من ندیده بودم. علیکم السلام و رحمت الله جمیعا. عرض به محضر با سعادت شما عارضم. خب ببینید، پس ما خلاصه کارمون این میشه که این موضوعی رو که بسیط است اما در ناحیه سبب او عده کثیری از حیثیات فردی و اجتماعی و آیینی و مسلکی و روحی و خانوادگی و حقوقی و سیاسی و اقتصادی و علمی و بومی، همه اینا دخیل بودن، اینا رو هم به ما یه نتیجه ای میدن، اون نتیجه اسمش فرهنگ. این شد نقشه ما. حالا ما با این سبک استنباطی بحث اسباب مسببات قدما ایمون اینو چجوری میتونیم آنالیز کنیم؟ یکم میخوام سنتز این دوتا رو با هم بررسی کنیم، آماده بشیم که بعد جلوتر بریم انشاءالله. ببینید دوستان، اگر ما بخوایم این مطلب رو رسیدگی کنیم، یعنی ما ببینید ما تعاریف متعدد فرهنگ داریم که این تعاریف متعدد هر کدوم به نوعی اصلاعی رو اضافه میکنه. یک، از اون طرف قبلا هم گفتیم فرهنگ و روابط اجتماعی یا فرهنگ روابط اجتماعی، خود این روابط اجتماعی به عنوان یه متغیر تو بحث ما اثر داره، یا عطف تفسیری یا قید اعتراضیه، اما اثر داره، خود روابط اجتماعی تو بحث ما اثر گذاره، درست شد؟ خب حالا من سراغ دوراهی نرم فعلا، همین رو داشته باشیم. بعد از این طرف هم قراره که ما ازلا و حیثیات موجود تو سبب را من ناحیه تولد این امر بسیط بررسی کنیم، نه از سایر ناحیه ها که من مثالشو تو فقه جلسه پیش زدم. این نگاه رو داشته باشید. خب اگر ما بخوایم این مطلب رو رسیدگی کنیم، ما از دو جنبه، یعنی دو شاخه رو باید بکاویم. دقت کنید تو نقشه بحث، یه شاخه رابطه این فرهنگ به این واقعیتش با مبادی و زمینه هاشه و مبانیشه، اینو باید بررسی کنی. نه دارم میگم اون ما میخوایم تو اون نقشه بریم جلو، اما برای اینکه تو اون نقشه بریم جلو باید این موضوع رو بیشتر بشکافیم تا هی اون خودشو در این مشخص، یعنی هی ما باید بشکافیم، هی ببینیم چه نسبتی پیدا میکنیم با اون دستگاه استنباطمون. اون خطکش ماه، ما رو این خطکش باید بریم جلو. حالا ما دو شاخه رو باید در مورد این موضوع فرهنگ، روابط اجتماعی و دورای اجتماعی، دو شاخه رو جلو بریم. این که میگم دو شاخه یعنی دو جنس بحثن، اما تو هر دو جنس باید اون قاعده کلی و حاکممون رو حواسمون رو بدیم. یه شاخه مسیر که باید طی بشه درست مبادی و مبانی یا زمینه های این بحثن. مثلا شما نگاه میکنید میبینید که مثلا یه کسی تو غرب، من رو قبلا بحث کردیم اجمالن ها، یه کسی مثلا تو غرب مثلا آقای مثلا دورکهایم یا دورکهیم، چی میگید شما حالا تلفظش رو. بله آقای هاشمی باید باشه، یه سوالی ازشون بپرسیم. بله حالا بله آقای ستودن تشریف دارن. شما دورکای میگید؟ بله ما هم میشنیدیم دورک، هم دورکیم هم میشنیدیم، دورکیم هم شنیدیم بدون هه. بله 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 احجامه بله احرام. بله. خب دورکای میدونید دیگه، یه جامعه شناس بوده و دشمن اصالت فرد بوده، یکی از دشمنای جدی به ستیز جدا در عرصه اصالت فرد. این دعوای بین اصالت فرد و اصالت اجتماع به تقریر غربیش، دورکایم مدعی اصالت اجتماع. بعد حالا خب چه ربطی به بحث ما داره؟ تو رو خدا دقت کنید، دارم مبادی و زمینه ها رو میگم ها، مبانی رو میگم، کار به شاخه دو ندارم. الان عده زیادی از دورکایم همین مطلب رو به عنوان نظریه فرهنگی دورکایم تلقی کردن. یعنی گفتن نظریه فرهنگی آقای دورکایم چیست؟ این که اصلا بیام اصالت فرد رو بذاریم کنار بعد تقریر ادامه بدیم. پس ماجرای فرد یا اجتماع، اصالت فرد یا اصالت اجتماع به تقریر جامعه شناسانه دورکایمیش شده یکی از مبانی، مبادی، زمینه ها، اینا قواعد عامه ای که ای بحث برش مبتنی قرار بشه، حالا با هر تعبیری که شما بگید. دقت فهمودید؟ اینو بذاریم کنار. یا مثلا اون موقع که داشتیم موضوع شناسی میکردیم به قرائت فرهنگی ماجرا، مسئله فردگرایی و اجتماعی و جمعگرایی، خودش دوباره شد یکی از مبادی و مبادی. اینم چون بحث کردیم میذارم کنار. یا مثلا خدمت با سعادت شما عرض کنم، خدمت شما عرض کنم، کسانی که فرهنگ و زایده اقتصاد میدونستن، یادتونه خوندیم عبارتهایی ازشون، یا کسانی که فرهنگ و زایده دین میدونستن، بازم ما عبارت از این خوندیم، چه مثبت چه منفی. پس ما یه سری مبادی و مبانی یا قواعد عامه یا زمینه ها یا پیشفرض‌های این چنینی داریم که مسائل کلی هن، اما تک مسئله اینا رو باید یکی یکی ببینیم.
مثلا چه که فرهنگ و زایده اراده
محدود و قدرت
رو از
سیاست تبار شناسی یا بله مثلا اینم میتونه، نمیتونه واقعا هست، یعنی واقعا هست. خب پس من خلاصه بکنم، پس یه شاخه ما اون قواعد عامه یا مبادی یا مبانی یا زمینه ها یا هر چی که شما اسمشو میخواید بذارید، من یه مردد حرف میزنم چون پیش ما تو حوزه کلمه مبانی یه تعریف داره، کلمه مبادی تصدیقی یه تعریف داره. الان ما مواجهیم، داریم موضوع شناسی میکنیم پیش اونا، نمیدونم اونا بهش چی میگن. اصلا ممکنه مبنای پیش یه نفر فقط باشه، نه پیش 10 نفر، اما اون یه نفر آدم موثری باشه توی. لذا من میگم اون قواعد عامه که اونها بحث رو برش مبتنی کردن، این نظریه فرهنگی خود این آقای فیلسوف یا جامعه شناس یا مردم شناس مبتنی بر این مبدا شده، ما باید از این جنب ماجرا رو بسنجیم. اینو رها کنید، این یک قاعده یا عامه ببینم، مثلا فردگرایی یا جمعگرایی، اصالت فرد یا اصالت به صورت کلی. عرصه یه دیگه یه ماجرا، مسئله خدمت و سعادت شما آرزم، سلام علیکم و رحمت الله. سلام دیگه یارا، خود دیگه جواب سلام واجبه.
و
من تا بیام حروف رو پیدا کنم اینجا، بله همینقدر که ما فضای مجازی رو هم خود به فضای حقیقی براش قائلیم، لذا رد و سلام بله واجبه خودش. بله ممکنه کسی بگه که این اصلا بله 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 تسری شد. بله
جون فرمود فضای حاکمه که باید حفظ کنید توی دو تا شاخه، همین بود که ما مبادی و مبانی رو من جهت خاصه ای که بحث ما نیازه
این ضابطه کلی بود تو همون دستگاه اسباب مسبب در اساس اون تعریف تطبیقی که رو تعاریف کردیم و یه کم بحث فقهی کردیم که سرگاش باشه، من جهت فرهنگش باید بررسی بشه تا اما باید بررسی بشه بعد. پس ما الان اگه که حالا من اینجا بعدا خواهم گفت که من مثلا یه دو سه تاشو انتخاب کردم، یا میتونیم با هم انتخاب کنیم دو سه تاشو بررسی کنیم، نه همشون، میخوایم بحثمون بالاخره به یه جنبندی برسه دیگه، خیلی کشدار نشه، اما نقشش نقشه صحیح و سالمی باشه که بعدا هم قابل تفصیل و توسعه بیشتر باشه انشاءالله. خب این یه شاخه رو که باید بررسی کنیم. شاخه دومی که باید بررسی کنیم، باز این رو عنایت کنید به من، عنایت کنید به من، نسبت فرهنگ با علوم انسانی. یعنی ما مثلا میگیم فرهنگ رو میگیم، ببینید الان تو عبارتی که از یونسکو خوندم، سند یونسکو، فرهنگ رو به چی برده بود؟ برده بود تو حقوق اساسی، حقوق فطری. حالا یه کسی ممکنه بیاد پاره فراتر بذاره از حقوق اساسی به حقوق بومی توسعه بده ماجرا، باز پاره فراتر بذاره میشه دیگه. خب چرا این رو عرض میکنه؟ خب اینجا باید نسبت فرهنگ با علوم حقوق معلوم بشه، اینو داشته باشید. پیش ما، پیش متدینین، معمولا فرهنگ تو حوزه اخلاق قرار میگیره، تو رسته اخلاق قرار میگیره. خب رابطه فرهنگ با اخلاق باید سنجیده بشه. آقا اینا ثمره عملی داره؟ بله. من همین یه جمله‌ای که گفتم ثمره عملی شو بگم، اگر شما فرهنگ رو ناخودآگاه بردید در زمره اندیشه های حقوقی یا مصانق اندیشه یا اشبه به حقوق تا اخلاق دیدید، فرهنگ میره تو رسته بایدهای الزامی، بعد ناخودآگاه لون بایدهای الزامی رو میگیره. اگه اوردیدش تو اخلاق، مثلا فرق اخلاق و حقوق تو باید الزامی و غیر الزامی، ببینید پس اثر داره. میخوام بگم اینطور نیست که بحث بی اثریه. یا مثلا آقای دورکهایمی که میاد یه نظریه فرهنگی میده اما جامعه شناسه، او آدم غلبه جامعه شناسانه میده به علم فرهنگ، لون جامعه شناسانه میده به علم فرهنگ. اون آدمی که میاد فرهنگ رو بر اساس پیشفرضهای ذهنی معنا میکنه، که قبلا بعضی از عبارتهای تایلر رو اینا رو خوندیم، یه عده‌ای میومدن فرهنگ رو بر اساس پیشفرضهای ذهنی انسانی، پیشفرض ذهنی انسانی یعنی یک نوع روانکاوی درون فکر انسان، درون ذهن انسان، درون حالات انسان، ابعاد انسان، روحیات انسان، بعد اون موقع فرهنگ نسبتش باید با انسان شناسی یا روان شناسی یا علوم مشابهه ای معنا بشه. پس ما یک مسئلمون هم این نسبت فرهنگ با علوم سائر
اون. اینجا نباید یه بحثی هم انجام بدیم در واقع این که فرهنگ رو مثلا توی فضای سنت فلسفی تحلیلی یه بار بررسی کنیم، یه بار توی فضای سنت فلسفی غربی، چون مثلا تحلیلی ها خیلی ریداکشنیزم هستن، یعنی تقلیلگرا، مثلا این دورکهایم میاد فرهنگ رو کاملا تقلیل میده مثلا به جامعه یا بحثای اینطوری، یا مثلا غربی ها پدیدارشناسی میکنن. این تأثیر داره
یا نداره؟ قطعا تأثیر داره.
لازمه این
کار بکنیم؟ قطعا باید انجام بدیم. که این حالا میاد تو حوزه علوم در واقع، که یعنی باید بیشتر اینوری باشه. حالا من میخواستم پس یه چند تا مثال فقط زدم، مثال های متعارف و ملموس.
بیشتر از این همه تحلیلی هست، یعنی متدشون متد تحلیلی.
قبول دارم. من واقعیتش اگه بخوام این تحلیلی که شما گفتید و به عنوان پیشفرض بحث بیارم، فکر میکنم یکی دو جلسه باید خود پیشفرض‌ها رو اول با هم بحث کنیم. تصدیق میفرمایید دیگه، یعنی این تفاوت بین سنت تحلیلی و سنت قاره‌ای، این یه مطلب الان بیانی که تو تاریخ علم وجود داشته باشه نیست، خودش مسئله نوع علم دیگه. یعنی شما تصدیق میکنید همین الان بعضیا تا مدت ها معلوم نیست تحلیلین یا قاره‌ای، بعد منکشف میشه، انگار خودش هنوز اخص مبنا نکرده، موجوده دیگه. لذا اینم اما منشعنهی ینبغی که اینم کجا بیاریم بحث کنیم؟ بحثای علمی تو، چون اینا روش جنبه علم مؤثره. منظورم اینه که چون ما الان همین الان بعضی از علوممون هنوز قرائت قاره‌ای پیدا نکردن، یعنی با سنت فلسفی قاره تقریر نشدن دیگه، یعنی هنوز ماهیتشون تو همون نسخه ورژن قدیمش باقی مونده. خب حالا من میخواستم نکته آخرم، یعنی نکته سومم بعدن ضربه ای دوتا مسیر بود با هم، یعنی همون جایی هم که ما میخوایم مثلا فردگرایی و جمعگرایی رو بررسی کنیم که به عنوان خودش یه مسئله فرد از مبادی بحثه، اما خود او دوباره نسبتش با علوم باید معلوم بشه. تو کدوم علم یا کی داره اینو میگه که غلبه ذهنی و فکری این آدمی که داره اینو تقریر میکنه از کدوم علم برخواسته و چگونه آمده جلو؟ سلام علیکم حضرت های هروی عزیز، بفرمایید. حال شما خوبه؟ مشتاق دیدار، طاعات عبادات قبول باشه انشاءالله. خب پس ما منظورم اینه که باید این دو جنبه رو با هم رسیدگی کنیم. من به نظرم میاد، من همینجا بحثو جمع کنم دوباره نظرم پهن بشه، من به نظرم میاد ببینید آقا مهدی عزیز، ممکنه من الان حداقل تو این کلاسی که ارائه یک طرف است و هنوز کار پژوهشی هم نمیخوایم بکنیم، حس و حالش هم نمیدونم باشه یا نباشه، ما نتونیم همشو پهن کنیم، اما نقشه‌ای که داریم تعبیه میکنیم نقشه کاملیه، یعنی بعدن همین نقشه قابل تفصیل، قابل بست، قابل، یعنی ما میتونیم پوشه‌هایی رو اضافه کنیم، این فیلترها اضافه بشه، جایگاهش موجوده تو نقشه بحثمون. من به نظرم میاد، حالا دوستانی هم که حاضر نیستن، من الان اسمای بیاتی رو هم دیدم که تشریف آوردن، قاعدتاً یه چند دقیقه هست اومدن، عرض کنم خدمت شما، منظورم اینه که آقای هاشمی رو هم که همون ابتدا دیدم، بله تشریف آوردن، دوستان نظر بدن، آقای فائزی و اسدی که از همون ابتدا، این آقای فائزی نفر اول تشریف داشتن، عرض به محضر شما دوستان، ولو دوستانی هم که الان مجازی و آنلاین ما در خدمت چونیم، من اگر پیشنهادی دارید به من بفرمایید، حالا چه الان تو همین فضا یا به ایتا مثلا پیام بدید. من با جلسه قبل رو هم که ارائه کردیم بعد خیلی من پیام تو ایتا داشتم از دوستان الحمدلله، الان هم پیشنهاد بدید. من به نظرم میاد که ما از اون شاخه اول یکی دو تا از مبادی و مبانی مهم رو، مهم به منظور از مهم، نه مهم به منطقیه ها، مهم به معنای مشهور، یعنی جریان سازن، یعنی الان در علم موجود اثرگذار بودنه، ما یکی دو تا از اینها رو با هم بررسی کنیم، مثل اون فردگرایی و جمعگراییه که مثلا مطرح بوده، یا اون اصالت فرد و اجتماع دورکهای میشکه، حالا بعدم اینا یکی ان یا دو تا، اینو مثلا ما داشته باشیم، حالا یکی یا دو تا مثلا، کما اینکه تو این رابطه فرهنگ با علوم من به نظرم میاد، چون میخوایم فعلا باز تاکید میکنم ما نمیخوایم همشو یعنی نمیخوایم مکاسبشو بخونیم، ما الان در حدی که یه شرح لمعه ای از بحث در بیاد کفایت میکنه، یه درآمدی پیش درآمدی تو استدلالی نیمه استدلالی بعضی از ابعادش بررسی بشه، حداقل رابطه فرهنگ با حقوق و اخلاق رو بررسی کنیم، اگر رسیدیم جامعه شناسی، روان شناسی و تعلیم تربیت هم ببینیم یا انسان شناسی رو، اگر نه حداقل حقوق و اخلاق رو داشته باشیم. بله حالا ممکنه بگید فرهنگ و فلسفه، این هم مد نظرم بود از ابتدا، این ماجرای فرهنگ یعنی فلسفه فرهنگ یا فقه فرهنگ میشه، این رو من نمیگم، میذاریم از تو بحث متولد خواهد شد، یعنی این صدف انشاءالله این گوهر رو در درون خودش پرورش خواهد داد، ما یه روزی میرسیم موقع سر این دوگانه فلسفه فرهنگ و فقه فرهنگ یک بار دیگه با هم بحث میکنیم انشاءالله. آره پس ما این یکی دو تا از این مبانی رو به عنوان میگه مبنا تعریفمون هم این باشه، مسئله ایست که جریانساز بوده به تعبیر آقا مهدی، اثرگذار بوده تو علم، بزرگانی از علم رو این مبانی نظریات فرهنگیشون رو مبتنی کردن، از اون طرف هم رو علوم حداقل حقوق و اخلاق رو ما داشته باشیم، رابطه فرهنگ و با این دوتا. خب این بحثایی رو که میخواییم بکنیم باید تو اون دستگاهی باشه که جلسه قبل تعبیه کردیم، یعنی ما الان میتونیم جلسات دستبندی کنیم، جلساتمون رو که از اول اومدیم تا اینجا یک موضوع شناسی کردیم، یک روش موضوع شناسی رو بحث کردیم و بر اساس اونم موضوع شناسی رو انجام دادیم، بعد اومدیم دستگاه استنباطمون رو توضیح دادیم برای استنباط، بعد الان اومدیم وارد واکاوی موضوع برای رسیدن به حکم شدیم. تو واکاوی که الان فاز آخرمونه، مرحله چهارم یا پنجم بحثمونه، داریم بر اساس متد دستگاه استنباطمون جلو میریم. متدمون به ما گفته که ما یک بسیط داریم که باید سببش رو و اجزاء سببش رو من حیث و تولد حاضر مسبب داشته باشیم، نه من سائر الهیوس، این رو داشته باشیم. وقتی اومدیم سراغ فرهنگ روابط اجتماعی و فرهنگ و روابط اجتماعی و بعد دورایی اجتماعی، دیدیم که اینجا مبانی مبادی تأثیرگذاری مطرح شده، از اون طرف هم تو این مبادی و تو این نظریات فرهنگی ارائه شده که تأثیرگذارن سر مسئله دورایی اجتماعی، گاهی نسبت‌های مکسر نسالم با علوم برقرار شده. لذا ما باید این علوم رو، نسبت فرهنگ با این علوم، نسبت فرهنگ با اون مبادی و زمینه ها رو، اما با استفاده از نگاه دستگاه استنباطیمون جلو بریم تا بتونیم ان شاء الله الرحمن به یه نتیجه مفید و سالمی برسیم. من پیشنهادها رو از دوستان میپذیرم، اگر دوستان پیشنهادی دارن. البته بذارید من یه حدی بذارم، پیشنهاد سر تغییر دستگاه بحث ندید، یعنی اینکه سبک بحث رو عوض کنیم، نه، تو همین جا اگر نسبت به اون مبادی و زمینه‌ها کسی پیشنهادی داره، پیشنهاد مهمتر به من بنویسه، من استقبال میکنم. کما که نسبت به علوم هم اگر کسی پیشنهادی داره به من بنویسه، بازم استقبال میکنم. اگرم میبینه خیلی حرفش قشنگ و غریبه با غیر، میتونه مستنداتش هم بفرسته که به استناد این آدم ها، این کتاب ها، این افراد دارم میگم این مبنا رو بررسی کنیم. من در خدمتون هستم. اگر اجازه ما جلسه قبل، چون خیلی فرهنگ رو 70 دقیقه بحث کردیم به اون یکی نرسیدیم، اجازه بدید هر کدوم رو در حد الان یه 40-45 دقیقه درس دادیم، اون رو هم یه 40-45 دقیقه برسیم. واقعیتش وسع جسمیم هم، آره، شرایطم نیست. اگر دوستان مجازی یا حضوری هم سوالی دارن، من در خدمت شما 10 دقیقه هم سوالا رو جواب بدیم که انشالله وارد قسمت بعدی بشیم. انشالله در خدمتیم.
لازم نیست نسبتش با اقتصاد یا سیاست رو
بکنیم. من واقعیتش عاشق مهدی،
من فکر کنم خیلی از فیلسوفان معاصر، مثلا همین خیلی تو بحثه سیاست واقعا نظریات سیاسی شده.
نگه؟
چون نظری برای سیاسی الان محسوب میشه.
بله.
اختصاص سیاسی محسوب میشه. اینا خیلی توی فضای فرهنگ و هنجارهای فرهنگی
صحبت میکنن.
نه اون مثلا نظری برای سیاسی که مثلا میخواد مدل حکومت را می سیاسی ها. این مسئله باشه.
خب من حرفی ندارم. اگر شما یه لطفی کنید، مثلا همین حرف رو بر اساس یه سری استنادات برای من بفرستید که مثلا اینو مبدأ کنیم. ببین من الان این که میگم حقوق اخلاق، استناداتشو قبلا با هم تو سیر بحث که داشتیم میخوندیم عبارت خوندیمه، چون عبارت خوندیم دیدیم اینا مهمه، اونا هم مهمه. یادتون هست من اون جلسات ابتدایی، تو جلسات مثلا 4 و 5 بودیم و اینها، یه سری عبارات مفصلی خوندم از کسانی که تاریخ تطور فرهنگ رو بررسی کردن و تاثیرگذاری مسئله مذهب، کلیسا، دین از یک طرف، تاثیرگذاری مسئله اقتصاد و در واقع نظام اقتصادی که توی یعنی تغییر ساختار نظام اقتصادی از قرون وسطا به خدمتون عرض کنم رنسانس رو، مبدأ حرکت، بحث منفعت، بحث نفع، خاطر شریفتون هست دیگه، اینا رو هم بررسی کردم، اینا هم مهمه، سند داره. اما میگم چون میخوایم مختصرتر بریم جلو، حالا ببینیم میشه اینم
باز خود همین سیاست هم انگار یه چیزی مثل پارادایمی که مثل فرهنگه. باز من دارم اینو پیشنهاد میدم، ولی برای خودم هنوز این کار، هر کسی یه نگاه متفاوتی داره، همین یه
دوباره خودش باید آنالیز بشه. آره. تا با به یه تصویر برسه اونم میشه. حالا من به نظرم میاد که میتونیم خیلی انرژی هم ازمون میگیره، حالا بتونیم نمیدونم چند جلسه دیگه هم داریم، حالا من بعد از جنابای پرهیزگاری یا دوستان آقای بیاتی اینا سوال کنم ببینم ما چند جلسه دیگه میتونیم داشته باشیم که بالاخره مستحضری دیگه بس یه فازش تموم بشه، یه نتیجه مشخصی داشته باشه، که معمولا تو حوزه که از شرایط ناگواری که علاوز روحی محسرین باش مواجهن پایان باز کتبه. آره این آره نشه، یعنی بله اونم روحش پایان و باز داره آقا مهدی، میدونید دارم چه عرض میکنم؟ و الا پیام فیلم بازه، ما کالبدمون هم بازه. آره خب بله، سلام علیکم دوستان مجازی هم، اگر کسی مطلبی سوالی اگر حلال بدونن ما در خدمتشون هستیم.
شما من درس می‌نویسم
زاده. نه من حداقل میتونم بنویسم.
درس گم بدن میتونید مثلا
اگر کسی پیامی داره من میتونم آره دست تکون دستی بفرستی دست بفرستن
بالای علامت دست دارم.
آها بالای من
بجا کنار اینجا یه عکس علامت دست
داره میتونن علامت دست
پس میتونن بفرستن.
بله
بله
بنویسن استاد.
آقای بیاتی فرمودن که فرمایشی ندارن، نوشتن ارزی نیست. خب دوستان دیگه اگر کسی مطلبی داره بفرمایید. آقای بیاتی البته الزامی برای پیشنهاد الان نیست، تا بعدن هم اگر پیشنهادی باشه من استقبال میکنم، یعنی اما میگم اگر مطلبی همین الان بالفعل هست یکم من دوست دارم که حالت این مونولوگ بشکنه، یعنی یک طرفه نباشه. واقعا اگر دوستان مطلبی دارن بفرمایید یکم شرکت کنم برای تو بحث، اگرم نه که دیگه وقت اونو تلف نکنیم، این سکوتش تلفه، بریم سراغ کلاس بعدی ان شاء الله. آقای فائزی نوشتن مباحث تقریر میشه، والا نمیدونم آقای فائزی، نمیدونم از دوستان خودشون بله 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 من نگفتم، آقای که از دوستان که اینجا تشریف دادن آره، اما نمیدونم دوستان خود دوستانی که دستم در کارن چه اتفاقی میفته. به نظرم تقریر میشه قاعدتا، بله نظم بحث اینطوریه که نظم مجموعه، یعنی که انجام میشه ان شاء الله الرحمن. خب پس خاتمه رو اعلام کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
استراحت بشین.